بیاد که خب ما تاریخو که داریم و میتونیم بهش مراجعه بکنیم. ولی ماجرایی که این پژوهشگر در این کتاب داره در واقع یک تحلیل دوباره و تفسیر دوباره ایست از چیزایی که در تاریخ داریم و به یک شکلی کنار زدن شاید اون چیزایی که سخت هم بوده در استفاده از واژه ها، در کلیدهایی که حالا روز به روز که میگذره میتونیم ما اینا رو کشف کنیم ببینیم اصلا منظور اینا به چه شکل بوده. در واقع این تاریخ تحلیلی و تفسیری در نوشتهای ایشون تا به امروز خیلی راهگشا بوده، به دلیل اینکه من اول برنامه‌ام گفتم اندیشمندانی هستند که حالا در موسیقی سعی میکنند ما میگیم اپیستمولوژی کنند، یعنی هر چیزی که وجود داره فقط بهشون اتکا نکنیم به نوشته‌های گذشته، باید اینا دو مرتبه بررسی بشه و از داخل اینا مفاهیم جدید در بیاد. و مطمئناً در تاریخ تحلیلی که یکی از به نظر من شاخه های موسیقی شناسی اتنوموزیکولوژی هم میشه، کتاب خیلی مفید و جالبی هست. ما با اتکا به نظر این پژوهشگر سعی میکنیم این ایده رو مطرح بکنیم که حالا باز تفکراتی رو بتونه به خودش مشغول بکنه و در کنار ایده‌هایی که تا امروز بوده باز بتونه به نظر من مفید واقع بشه. بحثی رو که در یکی از بخش‌های این کتاب انجام شده به اسم دستگاه شناسیه، با تیتر دستگاه شناسی همجور که شما فرمودین، برداشتی تئوریکی و تاریخی. یعنی این دستگاه شناسی وقتی میگیم، خانم وحیدی من یه مقدمه کوتاه بگم، ما در واقع در یک حوزه موسیقی، حالا دستگاهی ما موسیقی که به عنوان موسیقی رسمی ایران هست که بهش میگن موسیقی سنتی، موسیقی ردیفی، موسیقی دستگاهی، در یک حوزه مشترکی با ایران، با فرهنگ ترک و فرهنگ عرب در واقع قرار میگیره. منتها خب در بعضی از این فرهنگ ها مثل همون عرب و ترک بیشتر واژه مقام القا شده تا به امروز، بله، بهش گفته شده به اون سیستم موسیقایی و اون کارگان و رپرتوار موسیقایی. ایرانیا اسم اون سیستم رو گذاشتن دستگاه. خب این دستگاه از کی جدا شده از سیستم مقام؟ آیا اصلا مقام در ایران هم میگفتن؟ ما اندیشمندان تاریخیمونو که بررسی میکنیم، فارابی حدود قرن سوم هجری، ابن سینا قرن پنجم، صفی الدین قرن هفتم، اینا کسایی هن که در مورد موسیقی صحبت کرد. در این نوشتار دکتر حجاریان سعی کرده که اینا رو کنار هم بذاره و ببینه ما اصلا از کی در واقع بحث دستگاه رو مطرح کردیم و عموما دستگاه چیه، چرا میتونیم از مقام اینو تفکیک بکنیم، یعنی چه عواملی، چه به لحاظ فنی تئوریکی و چه به لحاظ تاریخی و مسائل اجتماعی باعث شده که دستگاه به وجود بیاد و این راه جدایی که ایرانی ها با نسبت به عرب و ترک رفتن، از مقام فاصله گرفتن یا اصلا شاید مقام نمی گفتن. حالا اینا چیزای جالبی هستش که سعی میکنیم توی این برنامه در موردش صحبت بکنیم. من بعضی از جملات از خودشون استفاده میکنم. میگم موسیقی دستگاهی پدیده ایست جاندار و جاندار بودن اون در پرتو پیوستگیش هست با اندیشه ایرانی که اون رو آفریده و به حرکت در آورده. پس ما با یک پدیده به اسم موسیقی دستگاهی مواجه هستیم که جانداره،
بله،
و این جاندار بودنش در پیوستگی با اندیشه ایرانیه که اونو به وجود آورده.
حالا آقای دکتر یه سوال پیش اومد، این که آقای دکتر حجاریان اشاره کردن به این که موسیقی دستگاهی جانداره، همین جاندار بودنش باعث تغییر و تحول خواهد شد دیگه؟
قطعا پدیده های جاندار پدیده هایی که در هر دوره‌ای باز قابل استفادن، بله، و میتونن آره ارتباطشون رو با دنیای معاصرشون داشته باشن. این جاندار بودن حالا به بحثای میاره، یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم دستگاه چیز ثابتی نیست، یعنی میتونه به صورت یه پدیده جاندار در اجراهای مختلف هم مثل موج زنده تغییر بکنه. ایشون باز اشاره میکنن، میگن چند تا عامل ما تو پیدایش سیستم موسیقی دستگاهی نقش داشته، بعضیاشون آشکار بودن ولی بعضیاش مثل یه عوامل درونی بودن که در ذات موسیقی نهفته بودن و لحظه لحظه موجبات دگرگونی اونو تو شرایط مختزی فراهم آوردن. و از اینجا بحث آغاز میکنن که از روزگار کهن تا دوران اشکانی و ساسانیان و به اصطلاح تا بعد از اسلام این جریان تحول همچنان این موسیقی ایرانی داشته. این عوامل بخشش درونیه، بخشش تحول درونیه که حالا سعی شده تا حدی اینجا به نظر خودشون یه بخشایی رو بتونن باز شفاف بکنن که ماجرا چیه. یک عوامل بیرونی و سوری موسیقی هم هست که اون عوامل بیرونی یا فرهنگی هم در همگامی با ذات هستی بخش گوهر موسیقی موجبات پیدایش دستگاهی که حالا امروز ما بهش میگیم داره. پس عوامل فرهنگی در پیدایش دستگاه بسیار مؤثر بوده.
بله.
تئوریشون هم از اینجا آغاز میکنن، میگن اگه ما یه خط فرضی در از تهران بکشیم تا جنوب کشور، اینو به دو قسمت شرق و غرب تقسیم میکنه که برخی از مورخین هم این کارو کردن، اشاره میکنن به مهرداد بهار از جنبه اسطوره شناسی، از جنبه‌های مختلفی. عموما این شرق و غربی که میگن انگار دو تا فرهنگ میتونه تفکیک شده به ما بده و میگن این دگرگونی هایی که ایجاد شده برای دستگاه بخشش مربوط به حوزه غرب ایرانه، بخشش مربوط به اصطلاح خودشون لیریسم غزل، یعنی خود غزل که باز از نظریات ایشونه که غزل باعث شکلگیری دستگاه این دوره شده که اونم یه بحث مفصلی است در طول این حدوداً 7-8 قرن اخیر. و به اصطلاح این مواردی که تا امروز برای تاریخ موسیقی در شرق و غرب پیش اومده یه دگرگونی های برای موسیقی در این دوتا منطقه ایجاد کرده که به اصطلاح برای موسیقی خیلی مهم بوده. استعداد ذاتی خود موسیقی برای دگرگونی از درون و استعداد موسیقی دانان در کشف این تغییر ماهیت درون موسیقی، موسیقی در ذات خودش طبق نظرشون میگه حاوی یک گوهریست که به کارگیرندگان آن به مرور به کشفش میپردازن و این گوهر موسیقی عامل درونیه که باعث میشه استعداد موسیقی در کشف عامل بیرونیش تأثیر بذاره. خب میگن که باز به این شکل که خب ماهیت موسیقی از دوران اشکانی و ساسانیان و تیموری و قاجاری همجور رفته رفته یک راز و رمزهایی داشته که همینطور که در ابتدام عرض کردم تحت تأثیر ادبیات، حالا به خصوص غزل از نظریشون تحت تأثیر مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی باعث شده که یک خصوصیات، یک خصوصیت درونی برای دستگاه به وجود بیاد که بعضی از این خصوصیات به فواصل ربط داره که ایشون با یک واژه‌ای به اسم تون رهبر، تون که میگیم به اسم فواصله در موسیقی اصطلاح غربیه ولی فارسی استفاده میشه، تون رهبر یعنی اون نوتی که به عنوان رهبر هست. حالا اگر میخواین فرصتی بگیریم شاید وقت خوب باشه که من بتونم بعدش در مورد این تون رهبر هم صحبت بکنم.
بسیار خوب، اگر موافق باشید قطعه رو بشنویم از استاد عبادی، تکنوازی ستار در دستگاه ابو عطا رو برمیگردیم با ادامه گفتگو در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود.
Thank you.
قطعه‌ای رو که شنیدید تکنوازی سه‌تار در آواز ابو عطا بود از استاد عبادی. بحثمون رو ادامه میدیم، در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم و در برنامه امشب درباره دستگاه شناسی برداشتی تئوریکی و تاریخی صحبت می‌کنیم و امشب نظریه یکی از پژوهشگران معاصر رو تحلیل و بررسی می‌کنیم. آقای دکتر مراتی با ارجاع به کتاب آقای دکتر محسن حجاریان که کتابی به تازگی به بازار موسیقی عرضه شده با عنوان کتاب موسیقی شناسی اقوام تاریخ نگری موسیقی ایران صحبت می‌کنیم. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید به موارد مختلف تعریفی در این کتاب، اینکه اصلا پیدایش دستگاه به چه صورتی بوده، اون تقسیم بندی ها و عوامل فرهنگی در پیدایش دستگاه مؤثر بودن و اینکه غزل تاثیرگذار بوده در شکل گیری دستگاه، و خب البته این نظریه ای آقای دکتر حجاریان هست در این کتاب. شما چگونه میبینید این تاثیرگذاری رو؟
ببینید البته این موردی که در مورد تاثیر غزل در شکل گیری ردیف دستگاهی، حالا بله، از پیدایش غزل هم قرن هفتم هشتم تا به امروز، این نظریهشون هست که خیلی نظریه جالبیه. فکر میکنم خودش یک برنامه میخواد که این اصلا مطرحش ماجرا از چه قراره.
بله.
ولی در اون سلسله مراتب، یا در فارسی هم اصطلاحشو استفاده میکنن، میگن هیرارکی، یعنی اون سلسله مراتبی که غزل داره از مطلع شروعش تا شاه گوشه، شاه بیتش، بعد در فرودشون تخلص انتهای غزل که حدوداً 9 تا 12 بیته، این یه جوری در کنار هم قرار گرفتن پرده های مختلف موسیقی برای یک انسجامی که ادبیات که حامل محتوای فرهنگی ایرانی بوده تونسته به یک شکلی این پرده ها رو کنار هم بچینه و این پرده ها به یه مجموعه تبدیل بشن. من البته اینی که میگم
یه جور نقش هدایتگری هم انگار داشته غزل،
وحدت
درسته.
بله. وحدت.
بله.
ولی خب به این سادگی که من عرض میکنم هم نیست، چون نظریه خیلی دقیقی هم هست از ایشون. پیشام کم که بعدها چون یک از مطالب خودشون استفاده بکنیم.
بله.
ولی امشب اجازه میخوام که این چند خصوصیت رو که حالا فکر میکنم جدیدتر هست در مفاهیم موسیقی ایرانی رو با شنوندگان در میان بذاریم، که یکیش تون رهبر بود. تون رو پس اسلام میگیم همون فاصله، ولی خب در فارسی هم استفاده میشه. ما در موسیقی ایرانی یک نوتی داریم بهش میگیم نوت شاهد. نوت شاهد نوتی هستش که در هر گوشه‌ای در هر دستگاهی موسیقی اصطلاحاً میگن هول هوش اون زیاد شنیده میشه و نوت مهمی هستش. حالا در کنار اون یک نوتی یا یک تونی مطرح میشه به اسم تون رهبر، از حالا نظریه باز حجاریان هست، مطرح میکنه که این تون رهبر میتونه مثل نوتی باشه که در موسیقی غربی، البته نه با اون خصوصیات، ولی نوت سانسیبل باشه. ما یک نوتی هم در غرب داریم، در گام موسیقی داریم که همیشه درجه هفتمه در یک گامی که 8 تا نوت داره، و این باعث میشه یک انتظاری به وجود بیاد برای اینکه نوت اصلی و نوت درجه هشتم شنیده بشه. این غربی اینجوری بوده. در موسیقی ایرانی به دلیل که ما گام نداریم و این دامنه صوتی ما ممکنه 14 نوت تا نوت، 13 تا نوت، بیشتر یا کمتر از یک گام در موسیقی غربی باشه، اینجا هم شاید برای اولین بار من میبینم که ایشون مطرح کردن، میگن یک نوتی هم هست که نوت راهبره، یعنی نوتی هستش که هدایت میکنه اون حالا سلسله مراتب نوتو به نون نوت اصلی که بهش میگیم شاهد.
بله.
این نوت تون رهبر رو که به یک شکلی یک حالتی هم برای خاتمه ایجاد میکنه در دستگاه ها، میگن این یکی از خصوصیات مهمیه که باعث شده دستگاه شکل بگیره. و در نوشتهشون هم حالا به تفصیل، البته که از حوصله این برنامه خارجه و پیشنهاد بکنم اونه که دوستان کتابشو حتما مطالعه بکنن، گفتن که این نقش این نوت راهبر که اصطلاح حالا در هر دستگاهی ممکنه فرق هم بکنه جایگاهش، در تأثیر نقش قافیه و ردیف در شعر که حالا اون بحث غزل هم از قبل داشتن.
بله.
منتج به مردف شدن یا ردیف شدن، یک واژه‌ای هم استفاده میکنن به اسم مردف شدن، این باعث شده که دستگاه به وجود بیاد و دستگاه تفکیک بشه از مقام. مقام از نظر ایشون میگه که این تون رهبر توش نیست، به دلیلی که از فواصل خیلی کوتاه‌تری تشکیل شده.
بله.
ولی نسبت به اصطلاح موسیقی ایرانی که دستگاه شکل گرفته، این تون رهبر باعث شده این اشعار و این متها کنار هم چیده بشه. حالا فرصتمون
بله فرصتی نداریم و
چقدر
فکر
آره کوتاه بود خیلی زود ولی فکر میکنم دو تا دیگه از مواردش هست و باید در برنامه بعد حتما. بگم که به این قسمت ناگفته نمونه ولی تا همینجا پس کفایت میکنه.
تشکر میکنم با قطعی از استاد شهنازی پیش در اومده ماهور با آقای دکتر مراتی من خداحافظی میکنم. این قطعه رو بشنوید، برمیگردم با ادامه برنامه نیستان در خدمت شما خواهم بود. آقای دکتر شبتون خوش، خدا نگهدار. نیستان امشب رو به پایان میبریم. تشکر میکنم از اینکه همراه بودید و بخشای گوناگون امشب نیستان رو شنیدید. زیبایی واقعی موسیقی در این است که آدمها را به هم پیوند میدهد. موسیقی پیامی دارد و موسیقیدانها پیام آورش هستند. شب خوش، خدا نگهدار.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، برنامه نیستان بود که تقدیم حضورتون شد و حالا ازتون دعوت میکنیم که به حاصل تلاش همکارانم در گروه ادب و هنر توجه بفرمایید. برنامه‌ای که به مدت 15 دقیقه آماده پخش شده، برنامه روزانه تقدیم حضورتون میشه.